نمیخوام اعلام کنم تو سیام بدم تو یکی هم بکنم
سیه ده نوید و یک اصول.
بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون در مقدمه واجب بود. گفتیم اگر بنا باشد مقدمه واجب واجب باشد، غیر از قول صاحب فصول که مقدمه موصله باشد یا مقدمه در حال ایصال باشد، غیر از این نمیشد که قائل بشویم. ثم میخوام ببینیم ثمره نزاع بین صاحب فصول که قائل به مقدمه موصله شد و اونایی که مطلق مقدمه رو واجب میدانند، آیا اصلا این نزاع ثمره ای داره؟ یعنی حالا ما قائل بشویم به وجوب مطلق مقدمه یا قائل بشویم به وجوب مقدمه موصله، چه تفاوتی میکند بین این دوتا؟ آیا ثمره ظاهر میشد یا نه؟ ثمراتی رو فرمودند که بله، بین این دو قول ثمره هایی وجود دارد. ثمره اولا، ثمره اولا گفتن صحت عبادت است. اگر ترک اون عبادت مقدمه باشد برای واجبی اهم، صحت عبادت علل قول به وجوب مقدمه موصله، فساد اون عبادت علل قول به وجوب مطلق مقدمه. یعنی اگر قائل بشوید به وجوب مقدمه موصله، عبادت صحیح میشد. اگر قائل بشوید به وجوب مطلق مقدمه، عبادت باطل میشد. این ثمره. مثلا دو تا واجب داریم، یکی عبادت یکی نه، واجب توسلی نماز و ازاله نجاست از مسجد. بنابر این که ازاله نجاست از مسجد اهم باشد از صلات، بنابر این ترک صلات میشد مقدمه برای ازاله نجاست. وارد مسجد که میشوید شما نماز رو باید ترک بکنید تا ازاله نجاست از مسجد بکنید. بنابراین این ترک صلات میشه واجب. وقتی ترک صلات شد واجب، اگر کسی، چون مقدمه واجب میشد دیگه، مقدمه واجب واجب، اگر کسی صلات رو ترک نکرد و رفت نماز خوند، بنابر وجوب مطلق مقدمه نمازش محکومه به بطلان. چرا؟ چون الان ترک صلات چیه؟ چون ترک صلات بفرمایید مقدمه ازاله هست.
سلام.
ترک صلات بکند، این ترک نکرده ترک صلات را و فعل صلات را انجام داد، صلاتش منهیون عنه، نهی به عبادت تعلق بگیره مفسد عبادته، بنابراین نمازش محکومه بطلانه علل قول به وجوب مطلق مقدم. اما علل قول به وجوب مقدمه موصله نه. چرا؟ چون ترک صلات بفرمایید که واجب است، به جهت اینکه ترک صلات ترک صلات خاص واجب است، ترک صلاتی که موصل به ازاله باشد اون واجب. و الا اگر شما ترک صلات کردی ازالم نکردی، رفتی نشستی تو مسجد چای خوردی یا خوابیدی، خب اینم بفرمایید که منهیون عنه. بنابراین بنابر مقدمه موصلت ترک صلات خاص واجب است. وقتی ترک صلات خاص واجب شد، فعل صلات اشکالی ندارد کسی اتیان کنه. اگر نماز رو اتیان کرد منهیون عنه نیست، به بیانی که حالا توضیحش رو خواهم داد. و در نتیجه این ثمره ظاهر میشه و این ثمره رو هم صاحب هدایه نقل کرده که قائل به وجوب مقدمه حال ایصال است، هم صاحب فصول شقیقش نقل کرده که قائل به وجوب مقدمه موصله هست. این ثمره، ببینیم این ثمره مترتب میشد یا نه. میگم به خدمت شما بله این ثمره مترتب میشود، لکن به شرطی که شما سه تا مبنا رو بپذیرید. این ثمره جاری است، بار میشد بین دو قول، مشروط بر این که سه مبنا پذیرفته بشود. مبنای اول این که ترک ضد مقدمه هست برای فعل ضد آخر، که ما صلات و ازاله رو با هم ضد بگیریم، بگم ترک صلات مقدمه هست برای فعل چی؟ ازاله. این مبنای اول که بگیم ترک ضد مقدمه هست برای فعل ضد آخرش، واضحه که این ترک میشه ترک ضد عام. این مبنا رو باید شما بپذیرید. مبنای دومی که باید بپذیرید این است که نهی غیری مثل نهی نفسی اگر به عبادت تعلق بگیرد، دلالت بر فساد عبادت میکند. اگر نهی نفسی به عبادت تعلق بگیره، بله عبادت فاسد. اما آیا اگر نهی غیری هم به عبادت تعلق گرفت، بازم عبادت فاسد میشه؟ اگر بخواهید این ثمره مترتب بشه، باید این مبنا رو هم بپذیرید. مبنای سومی که باید شما بپذیرید این است که اگر فعلی واجب باشد، ترک آن حرام است. مثلا اگر نماز خوندن واجبه، ترک صلات از محرمات و عکسش. و عکسش یعنی اگر فعلی حرام باشد، ترک این حرام چیه؟ واجب است. شرب خمر حرام است، ترک شرب خمر واجب است. اینم مبنای سومی است که شما باید بپذیرید. اگر این سه مبنا پذیرفته بشود، ثمره بار میشد، ثمره بر دو تا قول مترتب میشد. لکن شما میدونید که هر کدام از این سه ثمره قابل سه مبنا قابل مناقشه است. یعنی میتواند کسی قائل بشد که آقا ترک ضد مقدمه برای فعل ضد آخر نیست. میتواند کسی قائل بشود که آقا اونی که موجب فساد عبادت است نهی نفسی است، نهی غیری موجب فساد عبادت نیست. تو داستان بفرمایید که نهی غیری داستان این که اگر فعلی واجب باشد ترکش حرام است و عکسش، این هم قابل مناقشه است. فعل واجب است، ترکش چرا حرام باشد؟ یا فعلی حرام است، ترک حرام چرا واجب باشد؟ توجه می‌فهمید؟ اینا همش قابل مناقشه است. علیزا مثلا آقایون فتوا دارن در رساله ها بعضی که اگر کسی به جهت ازدواج نکردن به حرام می افته، ازدواج برای او می شد چی؟ می شد واجب. همین رو همین مبناست که فعل حرام ترکش واجب است. اگر به سبب ازدواج نکردن به حرام می افته، ترکش واجب است و ترکش به این است که بره ازدواج کند و لذا حکم به وجوب ازدواج میکنه. ازدواج محکوم به وجوب نمیشه، او فعل گناه، معصیت او حرام است. پس این سه مبنا ثمره در جایی جاری میشد که ما این سه مبنا رو بپذیریم و این سه مبنا هر سه قابل مناقشه هست. وقتی هر سه مبنا قابل مناقشه باشد، بنابراین ثمره ظاهر نخواهد شد. اما اگر این سه مبنایی که خدمت شما گفتیم رو کسی قبول بکند، بله ثمره ظاهر میشد. چه جوری؟ اینجور که الان خدمت شما میگم. میگم آقا ترک نماز اگر مقدمه باشد برای، حالا میخوام وجه ظهور ثمره رو بگم، بناهن بر این که این سه مبنا مورد پذیرش ما واقع بشه. وجه ظهور ثمره، میگم ترک صلات اگر مقدمه برای واجب اهم می باشد، مثل ازاله نجاست از مسجد مثلا، لا محاله، این ترک میشه واجب. این ترک میشد واجب. ترک صلات مقدمه بشه برای ازاله نجاست، پس ترک صلات میشه واجب. وقتی ترک واجب شد، این همون مبنای اول. حالا مبنای سوم، اگر ترک واجب شد، فعلش خود به خود میشد چی؟ منهیون ان. این مبنای سوم، اگر ترک واجب شد، فعل میشد منهیون ان. حالا چرا بیارید؟ بفرمایید که چرا فعل میشد منهیون ان؟ به خاطر اینکه امر به شیء اقتضای نهی از ضد عامشو میکنه. ضد عامش میشه ترک، میشه ترک صلات. ضد عامش میشه اتیان به صلات. و نهی در عبادتم، ولو نهی چه باشد، ولو نهی نهی غیری باشد، موجب بطلان عبادت میشد. اینم مبنای دوم. بنابراین بنابر قول به وجوب مطلق مقدمه، نماز محکوم به بطلان است. خب این بنابر وجوب مطلق مقدمه، اما بنابر قول به وجوب خصوص مقدمه موصله، نماز در این مثال باطل نیست. چرا؟ چون واجب بنابر قول به مقدمه موصله، کدوم مقدمه ای واجب است؟ مقدمه ای که موصل باشد. بنابر این واجب نمیشد ترک صلات، واجب میشد ترک خاص. ترک صلاتی که شما را به چه برساند؟ به ازاله برسانم. و الا اگه نماز نخوندی ازالم نکردی، رفتی نشستی چای خوردی، رفتی تو مسجد خوابیدی، این که فایده ندارد. ترک خاصه که واجب است. ترک خاص کدومه؟ او ترکیست که موصل باشد، شما رو برساند به چی؟ شما رو برساند به ذل مقدم، نه مطلق ترک. خب حالا که ترک خاص شد، نقیض ترک خاص چیه؟ نقیض این ترک خاص میشه چی؟ میشه ترک این ترک خاص. نقیض کل شیء رفعه دیگه. بنابراین وقتی ترک خاص چه شد؟ واجب شد. نقیضش که میخوان بگن حرامه، نقیضش میشه ترک ترک خاص. و این ترک ترک خاص عین صلات در خارج نیست، بلکه مقارن با نماز است. چون شما میتوانید که نماز نخونی، ازالم نکنی. بنابراین این ترک ترک خاص عین صلات نمیشد، مقارن با صلات میشد. چرا؟ به خاطر اینکه میتوند در ضمن صلات تحقق پیدا بکند، میتوند در ضمن چای خوردن تحقق پیدا میکند، میتوند در ضمن خوابیدن تحقق بکند و در ضمن مصادیق دیگر. بنابراین وقتی که این ترک ترک خاص عین صلات نیست، این ترک ترک خاص مقارن است با صلات، چون میتوند در ضمن امور دیگری تحقق پیدا کنه. حالا که ملازم شد، حرمتی که برای شیئی ثابت میشود، این حرمت سرایت به ملازمش نمی کند تا چه برسد به مقارن اتفاقیش. توجه فرمودید؟ حرمتی که برای شیئی ثابت می شود، یه چیز حرام بشود، فرض کنید خمر حرام، خیلی خوب، آیا این حرمت سرایت می کند با ملازمه با خمر؟ فرض کنید یه کسی همیشه کنار خمرش بله ماست و خیارم میذارد، ماست و خیار خوردن حرام است یا عرق خوردن حرام است؟ ولو این ملازمه با اوست، پیش این همیشه کنار عرقش ماست و خیارم میذارد. در جمع میفرمایید لیکن ماست و خیار که حرام نمیذارد که، ماست و خیار بفرمایید که حالا حرمتی که برای شیئی ثابت میشه به حالا فرض کنید این ملازمه عقلی باشد، این حالا ملازمه اتفاقی است برای این بابا، ملازمه عقلی باشد، حرمتی که برای شیئی ثابت میشد به ملازمه سرایت نمیکنه. وقتی به ملازم سرایت نکنه تا چه برسد به مقارن اتفاقی؟ یه مثال دیگه بزنیم. اگر حکم اعدام برای کسی به جهت حرف فسادی ثابت شده، آیا رفیقی هم دارد که با همینا شیش دنگ همیشه با هم بودن، او رفیقش هم میارن اعدام کنن؟ نه. حالا اگر رفیقشو که ملازم همیشه گیش هست نمیارن اعدام کنن، اگه اتفاقی یه وقت تو تاکسی پلو آقای فیاض نشسته، باز آقای فیاضو میارن اعدام کنن؟ نه. حرمت اگر برای شیئی ثابت بشود، این حرمت سرایت به ملازمش نمیکنه. وقتی سرایت به ملازم نکرد، به طریق اولا سرایت به مقارن اتفاقیش هم نمیکنه. الان ما حرمتی که اینجا داریم، حرمت ما چیه؟ حرمت ما ترک ازاله هست. این ترک ازاله مصداق دارد. یه مصداقش میتوند نماز باشد، یه مصداقش میتوند چای خوردن باشد، یه مصداقش میتوند خوابیدن باشد و مصادیق دیگر. بنابراین صلات عین ترک ازاله نیست، صلات از مقارنات ترک ازاله هست. وقتی صلات از مقارنات ترک ازاله شد، حرمت سرایت به صلات نمی کند. وقتی حرمت سرایت به صلات نکرد، پس این نماز اصلا منهی عن نیست. وقتی منهی عن نشد، بنابراین اگر ترک ازاله کرد و رفت نمازش خوند، نمازش محکومه به صحت. اسم ملاحظه فرمودی بنابر مقدمه موصله نمازش محکومه به صحته، بنابر قول به وجوب مطلقه مقدمه نمازش محکومه به بطلانه. پس ثمره بین مقدمه موصله و وجوب مطلق مقدمه ظاهر شد. موصله
صلات خاص میشه بخارم یه صلات خاصه میکنم
بله، اما صلات مقارن با ضد است، نه خود ضد باشه، چون مصادیق دیگری هم داره، چون اونی که حرام است ترک خاصه، ترک موصله. معلوم نیست این ترک موصل میشه، یعنی این مصداق ترک موصله و مصادیق دیگری هم داره، الف مصداق داره. خیلی خوب، اشکالی نداره، اون موصل میشه، لکن حکم حرمت روش نمیاد. چرا؟ چون این ترک صلات، این اتیان به صلات این ترک ازاله نیست، این مقارن با ترک ازاله است. چون این ترک ازاله الف مصداق داره، شما مصادیق دیگرش ممکنه نماز نخونی بشینی بخواب، توجه می‌فرمایید؟ بنابراین وقتی که شد مصداق، وقتی که بفرمایید که شد مقارن، یعنی این صلات مقارن ترک ازاله است، خب مقارن شیء محکومه به حرمت نمیشد. توجه میکنید؟ ملازمش محکومه به حرمت نمیشد، تا چه برسد مقارنش محکومه به حرمت بشه. مقارن اتفاقیش میشد و مقارن اتفاقی محکومه به حرمت نمیشه. وقتی حرمت روش نیاد، صلات محکوم میشه. پس این ثمره تمامه، لکن در فرضی که شما این سه مبنا رو بپذیرید، مبنای اول ترک ضد عام اگر مقدمه بشود برای فعل ضد آخر واجب است، اینو باید بپذیرید. دو واجب، دو نهی غیری دلالت بر فساد عبادت می کند، کما این که نهی نفسی دلالت بر فساد عبادت می کند، اینم باید بپذیر. سه، اگر شیئی واجب است، ترک آن حرام است و عکسش، اگر شیئی حرام است، ترک آن واجب است. این سه مبنا رو شما باید بپذیری و این سه مبنا هر سه قابل مناقشه است. اگر این سه مبنا پذیرفته بشود، ثمره بار میشه، تمام. لکن سه مبنا هر سه قابل نقاشه. شیخ اعظم انصاری یه مناقشه ای دارد بر این ثمره. مناقشه شیخ اینه، میگه آقا این ثمره بر دو قول مترتب نمیشد که شما گفتید. چرا؟ به جهت اینکه فعل بنابر هر دو قول چیه؟ فعل بنابر هر دو قول نقیض ترک است، یعنی فعل صلات میشه نقیض ترک ازاله. چرا شیخ؟ به خاطر اینکه نقیض کل شیء رفعه، نقیض ترک میشد رفع ترک، درسته؟ نقیض ترک میشه رفع ترک. میفرمایند و این رفع ترک غیر فعل است. نقیض ترک، نقیض کل شیء رفعه، نقیض ترک میشه رفع ترک. میفرماد رفع ترک غیر فعله. نهایت این که بنابر قول به وجوب مطلق مقدمه، منحصر می شود مصداق نقیض در فعل فقط. اگر شما قائل به وجوب مقدمه بشید، این نقیض شما که رفع ترک باشد، ببینید رفع ترک چه واجب بود؟ ازاله. خب بعد بفرمایید که نقیض این ترک میشد رفع ازاله، ازاله نکردن. میفرماد این ازاله نکردن بنابر وجوب مقدمه فقط یه مصداق داره و اون مصداقش همین نماز خوندن شماست. بنابراین بنابر قول به وجوب مطلق مقدمه، مصداق این نقیض منحصر است فقط در فعل، که فعل اینجا میشد صلات. اما بنابر قول به وجوب مقدمه موصله دو تا فرد داره. این مصداق نقیض دو تا فرد داره در خارج، یکیش فعله که فعل صلات باشه، یکیش نمازه، یکی دیگه چی؟ یکی دیگه بقیه تروکی که غیر موصله، خوابیدن، خوردن، چای خوردن، بفرمایید که بقیه کارهایی که شما میتونید بکنید در مسجد و نمازم نخونید. خیلی خوب. درست شد؟ حالا که دو تا مصداق پیدا کرد، یعنی بنابر مقدمه موصله دو تا مصداق پیدا شد، یکی شد نماز، یکی بقیه تروک غیر نماز، درست شد؟ حالا شیخ میفرماین خیلی خوب، چه فرقی میکنن؟ حرمت سرایت به مصادیق شیء میکنن. میخن شما یه مصداق داشته باشید در خارج، میخن در خارج شما چی؟ مصادیق متعدد داشته باشید. حرمت از عنوان سرایت میکند و رو مصادیقش میشیند. بنابراین بنابر وجوب مطلق مقدمه، نقیض شما فقط یه مصداق دارد و اون مصداق میشه حرام. بنابر وجوب مقدمه موصله، نقیض شما دو تا مصداق دارد، خب دو تا مصداقش میشه حرام، دو تا مصداقش میشه حرام، یکیش فعل صلات مصداقش است میشه حرام. و بنابراین رو هر دو تا قول این عبادت شما، این صلات شما میشه حرام، محکوم به بطلانه. پس ثمره مترتب نمیشد. این اشکالی که شیخ اعظم انصاری تو تقریر بحثشون میکنن بر دو برادر صاحب هدایه و صاحب فصول که این ثمره ای که شما عنوان کردید مترتب نمیشه. میشد از این دو دفاع کرد و از شیخ جواب داد؟ ظاهرا قابل جواب اشکال شیخ. جواب اولی به جناب شیخ اعظم بدیم. جواب اولمون این است که آقا اینی که شما فرمودید فعل مصداق ترک باشد، اینی که شما فرمودید نقیض و کل شیء رفع، درست، و نقیض و ترک رفع و ترک است، و فرمودید رفع و ترک غیر فعل است، لکن مصداق این رفع و ترک میشد فعل، بنابر قول به وجوب مطلقه مقدمه همین یه مصداقه، بنابر قول به وجوب مقدمه موصله دو تا مصداق داریم. این فرمایش شیخ بود. میگم آقا اشکال اول به شیخ، فعل معقول نیست که مصداق برای ترک باشه. اینی که شما آمدید گفتید آقا فعل مصداق ترکه، چجوری میشه فعل مصداق ترک باشه؟ فعل میتونه مصداق برای ترک باشه؟ شما به یکی میگون آقا کاری نکن، بعد میگون خب چی کار کردی؟ میگه فلان کارو کردم. خودت گفتی کاری نکن. خب من که تو گفتم کاری نکن، تو دوباره یه کاری کردی. فعل که نمیتوند مصداق بشد برای ترک. توجه میفرمایید؟ چرا فعل نمیتوند مصداق برای ترک باشه؟ به خاطری که محال است وجود مصداق باشد برای عدم. وجود که نمیتوند مصداق عدم باشد. ترک شما میگون آقا نکن، آقا رفته یه فعلی رو انجام داده، اون میگه بهت نگفتم کاری نکن. توجه میفرمایید؟ چرا فعل نمیتوند مصداق ترک باشه؟ چون محال است وجود مصداق عدم باشد. چرا وجود، صبر کن بذار بپختشه، نقطه تأمل کن، چرا وجود نمیتونه مصداق عدم باشه؟ به خاطر اینکه اینا تباین ذاتی دارن، وجود و عدم که به ذات تباین دارن، و محال است یکیشون بر دیگری صدق کنه. نمیتوند که شما به وجود بگوی عدم، به عدم بگوی وجود، این که امکان نداره. بنابراین عدم تحقق خارجی ندارد تا منطبق بر وجود بشد. عدم تحقق خارجی ندارد تا منطبق بر وجود بشه. بنابراین شما نمیتونید بگون چه؟ بگون شما آقا ترک مصداقش فعله. بابا ترک گفته این نکن، فعل چیه؟ فعل کردن است. آقا نمیشه نکن مصداقش کردن بشد که ترک مصداقش فعل بشد. این اشکال برشه. بنابراین معقول نیست که عدم جامع باشد بین وجود و عدم محض، درست شد؟ بنابراین جناب شیخ اعظم انصاری دست شما را میبوسیم، اینی که فرمودید فعل صلات مصداق ترک است و مصداق نقیض ازاله است، این قابل مناقشه است. پس مصداق نشد که گفتید مصداقه. بنابر قول به وجوب مطلق مقدمه یه مصداق داره، بنابر قول به وجوب مقدمه موصله دو تا مصداق داره، و مصادیق هر جا باشد حکم چرا پیدا میکند؟ حکم حرمت عنوان خودش رو پیدا میکند. میگم آقا حالا که معلوم شد این نقیض که شما گفتید فعل صلاته، این فعل صلات نقیض ترک ازاله نیست، حالا که نقیض ترک نشد پس بنابراین مصداق نقیض نیست. چی چیه نقیض است؟ مقارن اتفاقی نقیض، مقارن نقیض است، نه مصداق نقیض باشه. شما ترک ازاله رو که میکنید میتونی نماز بخونی، میتونی چای بخوری، میتونی بخوابی، میتونی نهار، میتونی گعده کنی، این میشه مقارن، نمیشه مصداق. توجه فرمودید؟ بنابراین این فعل صلات مصداق نقیض نیست، مقارن نقیض است. وقتی شد داستان مقارن اومد، اون وقت حرمت از شیئی سرایت به مقارنش نمیکنه، سرایت به ملازمش نمیکنه تا چه برسد به مقارنه. بنابراین این بفرمایید چی؟ این بله جواب اولی خدمت شیخ اعظم انصاری. آقای آخوند جواب دومی رو میفرمایند در متن کفایه. این جواب دوم مولا آقای آخوند تو متن کفایه میفرمایند فعل به نفسهی نقیض برای ترک مطلق است و رافع است برای چی؟ برای ترک مطلق. می‌فرمایند چرا؟ می‌فرمایند به خاطر این است که نقیض وجود چیه؟ عدمیست که بدیل او باشد. ببینید نماز خوندن نقیزش میشه چی؟ میشه نماز نخوندن. توجه فرمودید؟ فرض بفرمایید ازاله کردن نقیزش میشه چی؟ ازاله نکردن. توجه فرمودید؟ نقیز وجود مطلق عدم نیست، عدم بدیلشه، عدم خاصه. توجه فرمودید؟ خب و نقیض عدم میشد وجود همچنین. یعنی چی؟ یعنی نماز نخوندن نقیضش میشه چی؟ میشه نماز خوندن. ازاله نکردن نقیضش میشه ازاله کردن. درست شد؟ خب میفرماد آقای آخوند اونایی که گفتند آقا نقیض و کل شیء رفعه، مرادشون اینه، اینی که من گفتم نماز نخوندن نقیضش میشه نماز خوندن، نماز خوندن نقیضش میشه نماز نخوندن. توجه فرمودی؟ مراد از این جمله نقیض کل شیء رفعه اینه، و مراد از این جمله اینی که شما گفتید نیست شیخ، که شما شیخ اعظم انصاری فرمودید نقیض ترک عدم ترک است. خب حالا ما گفتیم نقیض ترک عدم ترک است، خیلی خوب، نقیض نقیضش میشد چی؟ اگر گفتیم نقیض نقیض رو بگون، شما بگون نقیض عدم ترک هم میشه عدم ترک. توجه فرمودی؟ این نیست، تا همین جور شما دوره گفتیم نقیض بعدش رو بگو یه عدم دیگه اضافه کنی، عدم ترک. نه، اینی که شما فرمودید نیست، نقیض کل شی نماز خوندن نقیزه میشه نماز نخوندن، عکسش نماز نخوندن نقیزش میشه نماز خوندن خلاص تموم شد. نه اینکه عدم، شما بفرمایید که بله نقیض ترک رو بگون عدم ترک است، وقت دوباره اگه از این بخوام نقیض بگیریم بشد عدم عدم ترک. نه، بنابراین ولو ما تعبیر بکنیم به این که نقیض ترک عدم ترک است، ولو این تعبیر رو بکنن، لکن مرادشون از عدم ترک وجود خارجی است، به خاطر اینکه این وجود خارجی مرآت است برای این نقیض، مرآت برای نقیض است این وجود خارجی، نه اینکه به نفسهی نقیض باشد. در جمهور وجود نمیتوند که نقیض عدم باشد، مرآت است برای این نقیض، اما خود نقیض نیست. بنابراین لازم میاد که وجود، اگر شما این حرف ما رو قبول نکنید، لازم میاد این که وجود نقیض برای عدم نباشد، وجود نقیض برای عدم نباشد. و خب نمیتونید شما این رو بگو، چون یه وجود دارید یه عدم، و این دوتا نقیض هم، یا آقا هست شیعی یا نیست دیگه، شق سوم که ندارد که. بنابراین وجود و عدم نقیض هم، اگر این بیان پذیرفته نشود وجود و عدم دیگه نقیض هم نخواهند بود. درست شد؟ خب بنابراین وقتی میگیم وجود نقیض است برای عدم، این وجود نقیض عدم است، این حقیقی است، و هاکذا عکسش، عدم نقیضش وجود است، اینم حقیقی است. چرا؟ به خاطری که نقیضان لا یجتمعان و لا یرتفعان، یا وجوده یا عدمه، شق سوم وجود نداره. بنابراین عدم و وجود نقیزه حقیقیه هم میشن. تا اینجا روشن شد؟ حالا علل قول به وجوب مطلق مقدمه، ترک صلات، تو این مثالی که گفتی ترک صلات میشد واجب، ترک صلاتی که مقدمه ازاله باشد، این ترک صلات میشه واجب. نقیزش میشه چی؟ نقیز ترک صلات، ترک صلات یعنی چی؟ یعنی نماز نخون. آها، نقیزش میشه خوندن نماز، میشه وجود صلات. وجود صلات میشه نقیزش. وقتی وجود صلات شد نقیزش، اگر شما قائل بشوید که نهی از شی نهی از ضد عامش میکند، بنابراین این صلات میشد منهیون ان. وقتی شد منهیون ان، عبادت بهش نهی تعلق بگیرد، بنابر این که نهی نهی غیری باشد میشه باطل. این بنابر این که وجوب مطلق مقدمه رو قبول کنه. اما بنابر بر این که شما در وجوب مقدمه قائل بشید به وجوب مقدمه موصله، اگر قائل به وجوب مقدمه موصله شدید، واجب چیه؟ واجب ازاله نجاست. خب و مقدمش هم واجبه. مقدمش که واجبه چیه؟ ترک موصله، اون ترکی که شما رو برسوند به ازاله. بنابراین فعل صلات نقیز ترک موصل نیست، فعل صلات مقارن ترک موصل است، نه نقیزش. اونجا نماز نخوندن، گفت نماز نخون، شما نقیزش رو آوردی نماز خوندی محکوم بطلان. اینجا نه، اینجا بفرمایید که ترک موصل واجبه. ترک موصل مصادیق متعددی داره، نه افعال متعددی میتوند باشه، یکی از این افعال میتوند صلات باشه، یعنی صلات میشه مقارن با ترک موصل. وقتی شد مقارن با ترک موصل، گذشت که حکمی که ثابت برای شیعی میشود به ملازمش سرایت نمیکنه تا چه برسد به مقارنش. بنابراین در نتیجه ثمره مترتب میشود. اینم جوابی که آقای آخوند به شیخ میدن. آقای آخوند در واقع نقیز رو که شیخ معنا فرموده بودن، معنای نقیز شیخ رو اشکال میکنن که این معنایی که شما کردید تمام نیست و فرمایش خودشون رو مترتب میکنن. متن کفایه رو ببینید. این هازا کله فثمرت الاولا. پس ثمره اولا گفتیم مترتب میشه، اما اگه شما سه تا مبنا رو بپذیرید و هر کدوم از این سه مبنا در سر جای خودش قابل مناقشه هست. و صلی الله علی محمد و آله.
شاید باید که مثلا خیلی مثلا چیم؟